بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب صفات حق تعالی بود و قول مذهب حق رو خوندیم و دیدیم که گفتیم صفات عین ذاتند، عینیت رو معنا کردیم و گفتیم که معنای عینیت رو بدونیم چیست. معنای عینیت یعنی حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه لازم ندارند، یا به تعبیر دیگه نه به قید برای متصف شدن احتیاج دارند و نه به، یعنی ذات نه به قید احتیاج دارد و نه به علت. حالا میخواییم قول سه طایفه دیگر از متشلمین رو ببینیم. یکی اشاعره پیروان ابوالحسن الاشعری که یک بار اگر اشتباه نکنم مفصل در رابطه با وی صحبت کردیم، یکی معتزله که یک نهله بسیار قوی بودند که از بین رفتند، و یکی هم کرامیه که پیروان محمد ابن کرامند که اینها هم روزگاری بسیار قدرتمند بودند و بعد از بین رفتند. و معتزله رو خب خوندید تو تاریخ، معتزله چقدر مذهب مقتدری بوده، با دو نفر شروع میشه، واصل ابن عطاء غزال و عمرو ابن عبید که اینا شاگردان حسن بصری بودند و از او جدا میشن، بعد شروع میکنن به ترویج عقیده خودشون، خیلی هم انقلابی بودن و مبارز و اهل نهی از منکر به شدت، و به خاطر همینم علیه حکومت بنی امیه خیلی مقتدر تبلیغ میکردن. تو یکی از قیامهایی که بنی امیه داشتند علیه یزید فاسق، یکی از حکام بنی امیه است، آدم فاسق درجه یکیه، فاسق شیرین، یعنی به این معنا که اهل این که هیچ کتمان بکنه فسق و اینا نبوده، قرآنو میذاشته سر نویزه با تیر میزده، رفته رو تو ایام حج رو بام پشتبون کعبه در حالی که مردم میچرخیدند شراب خورده. خیلی ابایی از این که مثلا بفهمن مردم ها اینا نداشتن، لذا دوره حکومتش هم کمه، بهش میگن یزید فاسق، که فکر میکنم اگر اشتباه نکنم یزید ابن ولید ابن عبدالملکه، بعد یه پسر عمویی داره ولید ابن یزید ابن عبدالملک که او اسم پدراشون به خودشون عوض شده، او قیام میکنه و از کار برش میدارن، کشنشو کنارش میزنن. معتزله خب اینان بعدم که در دوره آرام آرام قدرت پیدا میکنن، دو نهله بزرگ دارن، معتزله بصره، معتزله کوفه، که معتزله بغداد نه کوفه، معتزله بصره و معتزله بغداد، که معتزله بغداد رگه های شیعی خیلی قوی دارن و به خاطر اینکه از یکی از کوفی ها در حقیقت پایه‌گذار اعتزال بغداده، معمر ابن عباد، معمر ابن عباد سلمی، اون پایه‌گذار اعتزال در بغداده، در نتیجه رگه های شیعی توش خیلی قویه، مثلا تفضیل میدادن امیرالمومنین و مر عثمان در مقابل معتزله بصره که عثمانی بودند، و حتی مثلا جاهز عثمانیه رو کتابی داره به نام عثمانیه، جزء طرفداران عثمان و اینها هستند. اما خیلی با هم تفاوتی از آنچنان نمی کنن در عقاید کلامشون. دو دوره بعد دیگه اوجشون در دوره مأمونه، یک دوره اقتدار کامل در جهان اسلام پیدا میکنن، در یه قضیه به نام قضیه خلق قرآن و قضیه محنت که دو تا داستان، یعنی یه داستانی است که با یک قصه به نام خلق قرآن شروع میشه، امتحان میکردن، محنت یعنی امتحان، امتحان میکردن. یکی از بزرگان معتزله به نام قاضی ابن ابی دعاد، مثل داوود می نویسن فقط واوش قبل الف، دعاد، ابن ابی دعاد، او حسابی سردمدار میشه و خیلی اهل حدیث رو اذیت میکنن، مثلا مال حدود سالهای 180 خورده ای برای امام جواد و ایناست، دوره حکومت مأمون. بعدم معتصم هم باهاشون همراهی میکرده، بعد دیگه متوکل که میاد اونها رو مقابلشون میسته و برمیگردن به قضیه به اهل حدیث و یواش یواش دیگه چراغ اعتزال به خاموشی میگرود و یه تموم میشه. به هر حال اینم از گروه دومین، ولی بسیار گروه پر اهمیت در رابطه با مسائل مختلف، حوزه کلام، حوزه فلسفه، حوزه های تفسیر، کمتر تو فقه، باعث بیشتر کلامی، پر حرف، پر سخن، ضمناً خودشون هم پر اختلاف، آدم های بسیار بزرگ و اندیشمندی دارن. به آخرینشون تقریبا فکر میکنم از نظر زمانی کسی که پیدا شده ابن عبدالحدیده که مثلا مال حدود قرنهای 6 و 7 که او یه آخرین رگه های معتزله است که باقی موندن، دیگه بعد ازشون رد پای نیست، تا اینکه یه جریان جدیدی تو جهان اسلام شکل گرفته به نام معتزله جدید. معتزله جدید نه هر کسی که به عقل رجوع میکنه، ولی خیلی پایبندی به اندیشه اعتزال ندارند. اندیشه اعتزال زایده 5 رکن، اگه کسی این 5 رو قبول داشته باشه معتزلیست. اندیشه اعتزال قدیم 5 رکن که اگه کسی این 5 رو قبول داشته باشه در حقیقت اندیشه اعتزال رو بهش میگن معتزله. یکی توحیده، همین بحثی که امروز میخواییم بخونیم. یکی عدل، قائلن به این که خداوند عادله، باز باید توجه بکنیم به این معنا نیست که مقابلین اونها قائل به شرکند، نه، توحید به همین معنایی که امروز میگیم که نقطه مقابلش بحث دیگری است که حالا شناخته میشه. عدل کسایی که میگن، میگن امکان ظلم برای خدا نیست. اهل حدیث و اینا میگفتن نه، خدا ظالم نیست، حالا چی هم عدلی است، گفتن خدا ظلم نمی کنه ولی امکانش هست، خودش قدرت بر ظلم داره. سومین اونها یه بحثیست به نام وعید که در حقیقت میگن همونطور که خدا اگر وعده داد نمیتونه تخلف وعده کنه، اگر وعید هم داد نمیتونه تخلف وعید کنه. در مقابل بقیه که میگن نه، تخلف وعید اشکال نداره. وعید یعنی چی؟ وعید یعنی وعده بد. من میگم اگه شراب خوردی میزنمت، نه تهدید نیست، وعده است، اگر شراب خوردی میزنمت، عذاب، وعید، وعید به عذابه، اگر شراب خوردی عقابت میکنم، عذابت میکنم، این جمله من میشه وعید. از اون طرفی گفتم اگه نماز خوندی 1000 تومن بهت میدم، این میشه وعده. وعده مثبتشه، اگر در حقیقت ما به یک امر مثبت شما رو وعده دادیم یا گفتیم بهتون میدیم میشه وعده، اگر منفی بود و عقاب و عذاب بود میشه وعید. سومیش نقطه مقابلش اهل حدیث میگن وعده تخلفش قبیه، اما وعید قبی نیست، میگه میزنم بعد نمیزنه به خاطر کرامتش. چهارمینش بحثیست به نام منزلتون بین المنزلتین، چه قائلن به این که مرتکب صغیره نه مشرکه و نه مؤمن بلکه فاسقه. یه بحثی دارن به نام منزلتون بین المنزلتین که فسق باشه، و یه بحث پنجمشون هم امر معروف و نهی از منکر، قائلن به این که باید امر معروف و نهی از منکر کرد. این پنج عقیده رو اگر کسی داشت از زمره اعتزال. خب حالا راجع به معتزله اگه خواستیم باید بعداً مفصل‌تر بحث کنیم، الان ما به تکیه به حافظه داریم حرف میزنیم، میشه بعدها بیشتر راجع به مبانیشون جزئی‌تر صحبت بکنیم. اشاعره هم که خب پیروان ابوالحسن اشعری هستند، یک نهله شناخته شده معروف که الان هم عقیده اصلی اهل سنت هستند، در 260 به دنیا اومده و در سال 300 از اندیشه اعتزال روی گردان شده و شروع کرده به ترویج عقاید خودش. سر 40 سالگی میگن روی جسر بصره، روی پل بصره اعلام کرده که من عقیده دیگه ندارم، یا پای جسر بصره، من عقیده اعتزال برگشتم، چون در حقیقت شاگرد ابوالحزیل علافه اگر اشتباه نکنم، خیلی هم خوبه که اون ابوالحزیل که از بزرگان اهل سنت از اعتزاله، عقاید اهل اعتزال رو میشناسه، یک مکتب جدیدی میاد، کتابای معروفی هم داره، کتاب داره به نام لمع، یک کتاب داره الابانه، یک کتاب هم مقالات الاسلامیین، ستاش پیداست که چه مقدار این آدم ملاست، با سواد، ملا، باهوش، مسلط به تمام مباحث کلامی جهان اسلام، خصوص مقالات الاسلامیینش خیلی کتاب خوبیست. خب اونم بعدن عقیده ابوالحسن اشعری تبدیل به عقیده رایج اهل سنت شده، البته زمان خودش بیچاره خیلی بادی به پرچمش نخورده، بعد از مرگش و اینها خیلی مورد استقبال قرار گرفته، به خصوص با در حقیقت یکی شمشیر صلاح الدین ایوبی که این اندیشه رو رایج میکنه، و یکی هم توسط غزالی و بعد امام الحرمین جوینی و اینا که میان اندیشه او رو پروبال میدن و خیلی قبولش میکنه. گروه سوم هم که حالا امروز بهش اشاره میکنیم کرامیه، که حالا اینکه کرامه یا کرامه یا گرام بوده بعدن شده کرام، راجبش حرفه، چون کرام همینجوری اگه بشه بنای انگورکاره، کرم یعنی درخت انگور و کرام یعنی کسی که درخت انگور زیاد میکاره، اون ممکنه هم از اسم پدرش بوده، خیلی معلوم نیست چیه. او یه اندیشه پیچیده ای رو تقریبا بیان میکنه که خیلی در خراسان طرفدار پیدا میکنه، خیلی مورد اقبال قرار میگیره، به خصوص که اندیشه رایج دستگاه غزنوی ها میشه، خیلی بهش بها میدادن. البته پدر محمود بر اندیشه او بوده، بعدن محمود از اندیشه کرام برگشته، محمود غزنوی همون هم که برگشته ریشه اونا رو هم کنده، یکی از معروفترین کسانی که به جنگ همین کرامیه رفته و خیلی هم کتاب ها ردشون نوشته و باشون مناظرات زیادی داره، فخر رازیه. فخر رازی رفته اون منطقه افغانستان، اونجاهای بحث های بسیار مفصلی داشته در هرات و در اونجا، و بعد بحثای کتابا علیش نوشته. تو نیشابور خیلی قدرتمند بودن کرامیه، یه بزرگی دارن که حسابی هم مدرسه ای داشته که الان هرچی فکر میکنم اسمش هم متاسفانه یادم رفته، حالا شاید یادم بیاد. که خب اونا هم یه گروهی هستند و اندیشه خاصه خودشون رو دارن. این سه تا گروه رو مرحوم حاجی امروز به عقائدشون در باب صفات خدا اشاره میکنه، دو گروه رو نقد میکنه، یک گروه رو نقد نمیکنه، تقریبا شاید به ابتذال ظاهریش رهاش میکنه. اشاعر اول بیدیم مدعای هر کدوم چی هست. اشاعر قائلن به اینکه صفات غیر ذات هست اما قدیم هست. صفات غیر ذات اما قدیم، لذا میگن خدا از ازل عالم بود اما علم خدا غیر خداست. خب این ظاهرش پیداست دیگه، قائل به قدماء ثمانیه میشن، یعنی بهشون میگن شما قائل به نوح قدیمید، ثمانیه البته سابق میشد هشتا، شما به هشت قدیم قائلید، یکی ذات هفتم صفت. حرف اشاعره اینه که صفات غیر ذاتن و قدیم هم هستند، از ازل هم با خدا بودن، اما ذات یه چیز، صفات یه چیز دیگه. گروه دوم که معتزله باشه قائلند به این که اساساً خداوند وقتی میگیم عالم است، نه به معنای این که علم داره، به معنای این که خاصیت علم در ذات هست. پس لذا بهشون میگفتن معطله، یعنی کسایی که خدا رو و حد ذات رو تعطیل میکنن. در حد ذات خدا که عنا علم نداره، شون میگفتن معطله، یعنی جز کسایی که خدا رو تعطیل کردن. در مقابل به اشاعره مشبه هم میگن، میگن شما، یعنی مخالفین اونا به اونا میگن مشبهه، به اینا میگن، به معتزله میگن معطله. چرا میگن مشبهه؟ به خاطر میگن شما تشبیه کردید خدا رو به انسان، همونطور که علم انسان غیر انسانه، گفتید علم خدا هم غیر خداست، لذا بهشون میگن مشبهه، قائلین به تشبیه. از این طرف اونام به معتزله میگن معطله، میگن شما در حقیقت تعطیل کردید، گفتید خدا علم نداره. معتزله میگن در حد ذات خدا علم نداره، خواص علم داره. خواص علم چیه؟ اتقان الفعل، اینکه فعل خدا متقنه، محکمه، این خواص رو داره. طبق نظر معتزله اساسا اگر به خدا گفته می شود عالمون، مجازه، چون علم نداره، خواص علم داره. پس اگر اطلاق اگر اطلاق عالمون قادرون بر خدا میشه، شه علی سبیل المجازیت. اشکالی که معتزله داشتن که به این قول رفتن، دیده بودن که نمیشه صفت خارج از ذات باشه، چون صفت اصلا معناش یعنی چیزی که قائم به یه چیزیست، قائم به غیره. صفت یعنی قائم به غیر. چطور میشه صفت خودش قدیم باشه، خارج از ذات هم باشه؟ گفتن معنا نداره. مرحوم حاجی اینجا به معتزله حمله میکنه، میگه چطور نمیشه؟ ما سابقا گفتیم صفت چیه؟ وجوده. وجود چه خاصیتی داره؟ تشکیک پذیره. وقتی تشکیک پذیر شد، یه عرض عریض داره، مثل خود وجود. چطور خود وجود رابطی داریم؟ وجود رابط داریم، وجود جوهر داریم، وجود عرض داریم، وجود واجب الوجود هم داریم. یادتون باشه ما سابقا در باب علم گفتیم که علم هم وجوده، وقتی وجود شد وجود تشکیک داره، یه نوع علمی داریم که عرض کیفه، یه نوع علم هم داریم که عین واجب الوجوده، چه عرض نیست، نفس واجب الوجوده. لذا عرضیت و قائم به غیر بودن ذاتی علم نیست که ما بگیم اگر جای علم پیدا شد الا و لابد باید چی باشه؟ باید قائم به غیر باشه. پس قول اول قول اشاعره شد، میگفتن چیه؟ اسلام خیلی قلعه
عادل علم داره اما
غیر ذاته، غیر ذاته و قدیم. قول دوم قول معتزله شد که میگفتن اساسا خدا صفات رو به این معنایی که ما میگیم نداره، بلکه خواص صفات رو داره. و سه قول کرامیه که میگن غیر ذات و حادثه، هم غیر ذاته هم حادثه، یعنی وعده ها پدید اومده. مرحوم حاجی میگن میدونید چرا اینها رفتن سراغ این عقیده؟ به خاطر این که دیدن اگر علم بخواد عین قدیم باشه خب لازمش اینه که معلوماتش هم قدیم باشه، پس جهان هم میشه قدیم. دیدن این که نمیشه گفتن علم حادثه، در حالی که ما میگیم تمام موجودات عالم اگر حدوث دارند من باب حدوث ذاتیه، یعنی امکان ذاتیشونه. یعنی یادتون باشه طبق نظر ملا صدرا حرکت جوهری داریم، حرکت جوهری یعنی چی؟ یعنی وجود آن به آن افاضه میشه، هر لحظه طرف در حال حدوثه، شما آن به آن داری حادث میشی. اینجوریست بگم که این زید حادث شد بگن 30 سال قبل، نه خیر، زید لحظه به لحظه در حال حادث شدنه. چرا؟ چون فیض آن به آنه، حرکت جوهریه، لحظه به لحظه داره میمیره و وصل میشه. شواهدی علم برای اینجور تنظیرها آورده خیلی قشنگه. شاید قدیما میگفتن آقا مگه میشه؟ بله، همین لامپی که بالای سر من و شماست داره در هر دقیقه 50 بار تغییر فاز و نول میده، خاموش میشه روشن میشه تو برق متناوب غیر مستقیم، برق متناوب میشه چی؟ دی سی. تو برقای دی سی این لحظه به لحظه داره عوض بدل میشه. لذا بعضی لسائه هست دو آزمشگاه که این سرعت تناوب رو که کمش میکنن میبینید هی داره خاموش روشن میشه. یا فیلم ها رو که نگاه بکنید، آرام بکنید فیلم ها رو از این موبایل، با موبایل کار موبایل نمیدونم سرعتش کم میشه نه، با این دوربینا فیلم بگیرید، فیلمو کندش بکنید میبینید که چراغ خاموش روشن. پس چه داره آن به آن بهش افاضه نور میشه. مثال بود البته اون لامپ. خب پس آلون کرامیه میگن عالم، میگن خدای عالم قدیمه، اما علمش، قدرتش، حیاتش، حتی همه اینا غیر ذات و حادث. خب گفتیم چرا این حرفو زدن، چه مشکلی داشتن که این حرفو به ذهنشون رسیده؟ به این خاطر بود، طرح گفتیم به این خاطر بود که دیده بودن اگر علم خدا بخواد قدیم باشه خب معلومات خدا قدیمه، باید جهان هم قدیم باشه. اینکه نمیشه. جوابی که ما بهشون دادیم گفتیم مثلا لازمش اینا نیست، حدوث اشیاء عالم آن به آن حدوث تجددی است به تعبیر ایشون. حالا یه نفر ممکنه بیاد اینجا سوال کنه بگه حالا حدوث تجددی و حرکت جوهری اینا مال ملا صدراست، اشاعره چی میگفتن در جواب به کرامیه؟ اشاعره میگن علم قدیمه اما تعلق علم به معلومات حادثه، که اینم خودش البته محل بحث، اصلا چی مرادشون چیه و چی میخوان بگن بحث دیگریست، اما به هر حال میگن علم قدیمه تعلق العلم بالمعلومات حادثه. در بحثای کلام یه نکته ای رو از الان تا آخر عمرتون داشته باشید و اون که خیلی حرفهای آدم میشنوه نمیفهمه یعنی چی چی، اینجور نیست که خیلی مطالب باشه، به خصوص تو حرفهای این بزرگواران از اینجور چیزا زیاد وجود داره که آدم حالیش نمیشه چی میخوان بگن. یعنی اصلا نه مفهوم میشه، مثلا یه اندیشه معروفی داره همین اشاعره دارن به نام کسب با سین در رابطه با در بحث جبر و اختیار، با کسب خواستن مشکل رو حل کنن. مثلا چی میخوان بگن؟ مثلا آدم قبل اینکه غلطی یا درسته مرادشون از کسب چیه؟ نمیتونم خیلی یعنی چی؟ یا یه بحثی دارن که حالا خود همین معتزله یه بحثی برخی از گروهاشون دارن به نام ثابتات ازلیه، قبلا خونده بودیم که تو بحثای همون اوائل بحثمون بود که فرق گذاشته بودن بین وجود و عدم، یه فرقی گذاشتن یه مرحله گذاشتن به نام ثبات، بگفتن نه موجوده نه معدومه بلکه ثابته. مثلا چی میخوان بگن؟ اصلا آدم تلاش کنه بفهمه، از حرفایی که آدم نفهمه زیاد میزنن به طور کلی. خب اینم قول کرامیه. لابد خود چون میفهمن، حالا اونا هم لابد حرفا ما رو که میخونن احتریش داشت میگن ما نیفهم. به هر حال خیلی آدم شیخ مفید چیزی داره، جمله‌ای داره تو بحث هم میگم تصحیح اعتقادات بشه، چون مفیدم از جیزاست، میگه من خیلی تلاش کردم بفهمم که این کسب اشاعره بود اینا چیه، نمیدونم نفهمیدم این چی. حالا به هر حال مفید میگه این مجموعه بحثی که در این قرر داریم. ببینیم قرران فی ذکر الاقوال، فی ذکر اقوال المتکلمین فی هازل باب، اون مقاصد و مواقف که ارجاع داده، خب یکیش مال قاضی عزدالدین ایجیه، یکی هم مال طفتازانیه، دوتا کتاب بسیار معروف کلام اهل سنت، هر دو هم اشعری مسلکند اما خب آراء دیگران رو هم دارند. والاشعریو بزدیادن قائله، اول از همه بگیم به ازدیادن و المغایره، چون گفتیم زیادت یعنی مغایره، بعدم به ازدیادن قائلتون، به ازدیاد در صفات حقیقیه، ولی صفات ذات اضافه ببخشید، ولی صفات اضافیه رو ما مقایله به ازدیادی در صفات چی؟ حقیقیه. چرا گفتن قائله؟ این اشعری مگه زن بوده که بهش میگن قائله؟ میگن و تعنیسو به اعتبار طائفه، یعنی والاشعری یعنی طائفه اشعری، که قول شاعر که گفت و این مالکون کانت کرام المعادنی، که در حقیقت این آقای شاعر گفته که طائفه مالک کانت کرام المعادنی، طائفه مالک هستند معدن کرم. یه شعر معروف هم هست که منسوبه به یزیده، اونم همینه که لعبت هاشم و بالملک فلا لعبت، که هاشم که مرده، چرا میگه لعبت؟ یعنی طائفه بنی هاشم در حقیقت. و این مالکون یا در حقیقت طائفه مالک. خب این توضیح عبارت و الزامهم بالقدماء الثمانیه مشهورون، این که اینا رو بهشون گفتن خیلی خب اگه شما قائل به یک قدیمیه، قدیمن دو غیر ذاتن، پس میگید هشتا قدیم از ازل داریم، اینم در حقیقت اشکالی که بینا میگید. و قال به نیابت المعتزله، معتزلم قائل به نیابتن، ای ذاتهو نائبتون مناب صفات، ذات خدا نائب مناب صفاته. یعنی چی؟ به معنا نیابت رو میخواستن معنا کنن، به معنا ان خاصیت علم مثلا اتقان الفعل، خاصیت علم چیه؟ اینه که فعل اتقان داشته باشه، وحیه یعنی اتقان الفعل، تترتب على نفس ذاته بلا صفت علم، حقیقتا احتیاج نداره که صفت علم در کار باشه، لازم نیست خدا علم داشته باشد، صفت علم داشته باشد حقیقتا، بلکه خاصیت علم رو داره. محقق رشدی و قدشتر انهو و مشهورم شده که خذ الغایات و ترک یا و دل مبادی، آیات یعنی خاصیت رو بگیر اما دیگه اون مبادیش و اون وسیله ها رو ترک کن، مبادی یعنی وسیله. و بالحقیقه هم نافونن لصفات، این بزرگواران نافی صفاتن، میگن صفات در خدا نیست، حاشیه پنج حاجی، و اطلاقها علیه تعالی مجازون لا حقیقتن یا لا حقیقتون، اطلاق مجازی است. پس بیرو دراسی اگه بخوان حرف بزنن، در لفافه حرف نزنن، میگن این که به خدا میگیم عالم مجازه، خدا ذاتش خاصیت علمو داره. این که میگیم حیان مجازه، ذاتش خاصیت حیات رو داره. این که میگیم متکلمون مجاز، ذاتش خاصیت تکلم رو داره. مرو ماجه تو حاشیه ادامه میده، میگه ول قول به تشبیه خیر من هازت تعطیل، این نکته ایش، چون به طور معمول شیعه گرایشش به معتزله بیشتره، اما در اینجا ایشون میگه نه، میگه قول تشبیه که قول اشاعره باشه، گفتیم چرا بهشون میگن تشبیه، چون میگن همونجور که انسان علمش غیر ذاتشه، خدا هم علمش غیر ذاتشه، شباهت ایجاد میکنن، خیر من هازت تعطیل. و اندنا حاجی میگه حالا ما عقیده خودمونو بگیم، صفات و ذاتیه حق صفه یا حق صفه، صفات ذاتیه حق صفت هم، یعنی هیچ مجازیتی وجود ندارد، صفات ذاتی یعنی صفاتی که این ذات هم، صفاتی که این ذات هم حقا صفت هم، هیچ مجازی نیست. لذا بعدن اعتراض اگه به شیعه بکنن، ما میگیم نه، ما قائلیم به این که علم هست اما عینیت داره. ممکنه اینجا اشکالی بکنه کسی که آقای سبزواری میخواد جوابش رو بده، اشکال اینه که میگیم اگه چیزی عین ذاته چطور صفت ذاته؟ صفت دویت لازم داره، موصوف میخواد و صفت، اگه چیزی صفت ذاته پس تغایرش رو قبول کردید شما، این اشکالیه که ممکنه به شیعه بگیرن. وقتی صحبت از صفت میاد، تغایر صفت و موصوف رو قبول کردید، چطور میگید این صفت ضمناً هم میگید عینه؟ ایشون جوابی که میدن میگن و اطلاق و صفه علی ذاتی شایع. این که ما به ذاتی بگیم صفت این شایع. اندهم یعنی انده همه. حالا خورتور بیگم مثال اولش ماهیت چیه؟ وجوده. حد وجوده. حد شیء چیه؟ شیعه ذاتی شیء. اما با همه اینا به ماهیت میگن صفت وجود. فیقال علی الماهیات انها صفات ذاتی للوجودات الخاصه. وجود خاصه یعنی ممکنات، ممکنات که دارای ماهیتن. پس به ماهیات میگن صفات ذاتیه وجود. در کیا؟ در اونها که ماهیت دارن، وجودات خاصه. آخر حقیقت گفت. متکلمون هم همچنین یطلقون صفت نفسیه رو بر ماهیت شی، به ماهیت شی میگن صفات نفسی، در حالی که ماهیت ذاتی شی. پس ببینید میگن صفت. یه نکته هم بود در منطق، خاطرتون هست وصف عنوانی؟ خاطر هست وصف عنوانی. وصف عنوانی اون وصف هایی بودن که داخل در موضوع می شدن. ما یه وقت می گیم زید و زیدی که کچله رو بیار. یه وقت عنوان موضوع از اول می شه کچل. می گم کچلا رو بیار، کچلا رو بگیر. از ابتدا اون عنوان مسئله رو وصف قرار میدیم، به این میگن وصف عنوانی. اگه موضوع از ابتدا چی شد؟ وصف شد. یه وقت من میگم زیدی که این صفت دارد چچله است را اکرام کن، این موضوع زیده، صفتش شد کچل. اما از ابتدا اگر حکم رو بردم مستقیم رو وصف گذاشت، به این میگن وصف عنوانی. خب و ایزن منطقیون یطلقون وصف عنوانی رو به چی میگن؟ به خود موضوع و جزء موضوع و عارض موضوع. یعنی همونجا ازشون سوال بکنیم کچل کیه؟ میگن زید با صفتش، با اجزایش، همه با هم موضوع هست. بهشون هم میگن وصف عنوانی. پس ببینید صفت رو اطلاق میکنن بر ذات زید. اساس مفهوم، اساس مشتاق که جمع بکنی مشکلات هم نباشه. البته معتزله هم میدونید، معتزله یه سلسله بر خودشون درست میکنن، طبقات المعتزله که نگاه بکنید میرسونن خودشون هم به امیرالمومنین از طریق ابو هاشم. معتزله میبرن از طریق ابو هاشم خودشون رو میرسونن. ابو هاشم پسر محمد حنفی است، میرسونن به حسنین، از طریق حسنین میرسونن به امام حضرت امیر. لذا حضرت امیر رو هم جزء معتزله میدونن. یعنی معتزله با اینکه خیلی بعدها درست شدن، اما مثلا واصل ابن عطا طبقه 6 معتزله است، خودش پایه‌گذاره. خودشون قبل از خودشون برای خودشون هم طبقه درست کردن. یعنی در حقیقت میگن اندیشه ما ایجادش نکردیم، ما احیاش کردیم. ولی هم اندیشه ایه که بزرگان اسلامی دارن. حالا ببینیم چون میرسونن به محمد حنفیه، به حسنه اینن، بعضی هاشون میره فکر میکنم طبقه دومشون حسنه اینن.
برای
حق که نبودن تا حق چی باشه؟ نه در مقابل شیعه، یه گروه جا مقابل شیعه. این
پنجوه که شما فهمیدیم تقریبا
ما هم دیگه
رو داریم
دیگه. نه ما وعیده که نداریم، شیعه وعید رو قائل نیست.
شیعه وعید عذاب الهی که هست.
نه قال به وعید نیست، حالا بحثی که خاص خودشه، در منزلتون بین المنزلت اینم قبول هست. خب و منشأ غلطهم، منشأ غلط معتزله اینه. این بعد از صفات نقطه دارید؟ نقطه باید بشه صفت بعد نه تموم بشه باید. منشأ اشتباهی نمیدونید چیه؟ اینه که ان صفه گفتیدن صفه یل معنى القائم بالغیر، گفتن صفت یه معناییست که قائم به غیره، فکیفه تکون ذاتن مستقله، پس چطوری میخواد خودش به استقلال موجود باشه؟ در مقابل قول اشاعره رو داریم میگیم، در مقابل قول اشاعره، اشاعره میگفتن علم قدیم غیر ذاته، یعنی در حالی که به ربطی به ذات نداره در ازل هم مستقله. میگه صفت اصلا یعنی قائم به غیره، چگونه مستقله؟ جوابش اینه، چرا غلطه ولم یتفتنو، به این نقطه توجه نکردن که ان حقیقت کل صفته نیل وجود، صفت حقیقتش وجوده چون ما اصالت وجودی است، ول وجود مقولون به تشکیک، وجود هم مقول به تشکیک، و کل صفته لهو عرض عریض، هر صفت هم عرض عریضی داره. یعنی چی؟ یعنی وجوده، وجود از وجود رابطی شروع میشه که وجود حرفیست تا وجود واجب الوجود. کما مرت العلم، در بحث علم گفتیم یه مرتبه از علم، ان مرتبتا من، یعنی مرتبتا من العلم کیف، و مرتبتا من واجب بالذات، و قصد علی القدره و الاراده و غیره ما، فل مرتبت الاعلا من کل صفتین، پس مرتبه بالای از هر صفت یه حقیقت و تلک صفه بلا مجاز. حقیقت تلک صفه بلا مجاز یعنی چی؟ یعنی مرتبه بالای هر صفتی اونیست که قائم به ذاته، قائم به غیر نیست، حقیقتا قائم به ذاته نه مجازن. این میشه حقیقت و تلک صفه بلا مجاز. خب یکی سوال بکنه میگه آقا خب لفظ عین لام میم بر کدوم مرتبه جعل شده؟ قبول، وجود مراتب داره. وجود گفتیم از مرتبه واجب شروع میشه تا مرتبه معنای حرفی میاد پایین، اما این لفظ عین لام میم بر کدوم یکی از این مراتب جعل شده؟ میگیم بر معنای عام. مثلا لفظ کتاب وضع شده برای آن چه بر آن می نویسند، لذا صدق بر دفتر می کنه چون روش می نویسند، صدق بر نفس انسان می کنه، لذا می گن کتابشو در کتاب نفستو نوشته شد. چرا؟ چون بر روی نفس نوشته میشه. صدقه بر کل عالم هم میکنه، کل عالم هم به نوعی نوشتار حقه، لذا میگن الفاظ موضوع المعان العامه، الفاظ وضع شدن برای معانی عامه، علمم وضع شده برای معنای عام. این معنای عام میتونه توی مرتبش قائم به غیر باشه کیف، توی مرتبش قائم به غیر نباشه. هیچ در تعریف علم عرضی بودن نخوابیده. این هم از قول معتزله دو تمام. اما قول عذرات کرامیه چی شد؟ میگن و نغمت الحدوث و نغمه نغمنه و نغمت الحدوث به تنبوری قد زاد الخارج و ان مفتوری. یه مثالی دارن عربا، میگه که فلانون زادف به تنبوره نغمتون اخرى، پیشد فلانون زادف تنبور نغمتون اخرى، فلانی در تنبور یک نغمه دیگری را زیاد کرد. این حرف مفزه. زادت تنبور نقمتون اخرى، این حرف بی خود داره میزنه ها، نه این که خارج داره میزنه، اصلا حرف دیگه ای رو داره میزنه، یا به تعبیر شما ممکن همون باشه که یعنی حالا گروهی که دارن تنبور میزنن این یه نغمه جدیدی رو تو تنبور میزنه، یعنی حرف در حقیقت خارج از گروه میزنه، خارج از دستگاه میزنه. ایشون هم میگه نغمه حدوث را در تنبور زد، یعنی دیگه حرف مزخرفی زد، نغمه حدوث و حادث بودن رو کی این کار رو کرد؟ کسی که خارج از مفتور از فطرت خارجه، کرامیه رو حسابی مشتمال داده. حدوث یعنی چی؟ حدوث و صفات الحقیقیه، یعنی صفات حقیقی خداوند حادثند، صفاتهی به خدا میخوره. نغمه حدوث را در تنبور ساز کرد. در تنبور چی هن؟ ای تنبور معرفت صفات، در تنبور معرفت صفات نغمه حدوث رو وارد کرد. کی؟ القائل کیه؟ قدزاده ها زاده هل قائل، قائل کیه؟ قائل الخارج عن المفتور، مفتور یعنی چی؟ ای مفتور العقل الانسانی. این تعبیرون که البته بهتره باشه تعییرون، شما چی دارید عبارتتون؟ تعبیرون میتونه آدم نسخه بدلش تعییر، تعییر یعنی در حقیقت چه سرزنش، و تقریعون للکرامیه سرزنش و کوبیدن. تقریع کلما قرع سمعک من العجایب، قرع یعنی کوبید، این در حقیقت یک نوع مشتمال به کرامیه است. حیثو زادو وقاحت و فضاعت رو، وقاحت یعنی قلت الحیا، فضاعت یعنی شدت القبح یعنی بیحیایی، و قبیح بودن رو رسوندند به جایی که فجمع بین زیادت صفات الحقیقیه، از طرفی مثل اشاعره گفتن صفات حقیقیه خداوند زائده بر ذاته، و بعدم گفتن به حدوثها، در حالی که ولا یرضا بهی فطرت العقل. خود کرامی خیلی حرفای عجیب غریبی داشتن، مثلا میگفتن الرحمن علی العرش استوا، خدا رو عرش نشسته، اون عرش چیه؟ فلک نهمه. بعد شروع کرده توضیح دادن، یه کسی که گفتم اسمش آدم رفته بودن اسمش آدم اومد، به نام اسحاق ابن محمشاد، مح با هی جیمی، اسحاق ابن محمشاد، این از کسایی که اومده و حرفای اینا رو براش سر و سامونی داده، یه ذره از کرامیه یه که حرفای اونا رو به دایره تعقل نزدیک کرد. خب مرحوم حاجیاله اشکالی میکنن به همین حضرات کرامیه، میگن چیزی که واجب الوجوده من جمیع الجهات واجب الوجوده، نمیتونه قدیم صفاتش حادث باشه. ثم اشرنا الى تضعیف هذا المذهب، همین مذهب کرامیه، به قولنا که گفتیم ما واجب وجوده به ذاته، چیزی که واجب است وجودش به ذاته، فواجب الوجود من جهاته، فواجب الوجود من جمیع الجهات، فکما انه واجب الوجود کذالک واجب العلم، واجب القدره، واجب الاراده و نحوه ها. نقطه دلیل ارائه نکردن. چرا؟ به خاطر اینکه ما میگیم اگه علم برای ذات مبارک ربوبی در حد ذات واجب نباشه، یعنی خداوند در حد ذات خودش چیه؟ ممکن العلمه، پس امکان وارد ذات میشه، لازم میاد در حد ذات ممکن باشه، یا در حد ذات نداشته باشه علم رو، اگه نداشته باشه لازم میاد محدود باشه، جمعی باشه از فقدان و وجدان. حاشیه 6 رو ببینیم. حالا چرا حضرات کرامی علیهم حالا علیه ما علی لعل دائی لهم. چرا اونا این حرف رو زدن؟ لعل شاید دائی برای کرامی علی هازا، این که رفتن سراغ این قول این حرف رو زدن، یعنی هم زیادت هم حدوث، اینا میخواستن تصحیح و حدوث العالم به اعتقاد همول فاسد، میخواستن با اعتقاد فاسد خودشون حدوث عالم رو تصحیح کنن. چرا؟ چون دیدن فإنه اذا کانت ارادته نافذه، اگه اراده خدا که نافذه و قدرته الفعاله، قدرت خدا هم که فعاله، همه چی خلق میکنه، ارادش هم نافذه، فإذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، و علم الفعلی، علم هم که تا پدید آمد هیچی موجود پدید میاد. اذا کانت اینا قدیمتن کان العالم قدیما، خب خدا چرا مثلا بعد 6 سال بیافرینه و اول میافرینه؟ علمش که داره، قدرتش که داره، مسلحتش که داره، زورش هم که داره، خب انجام میده. ولم یعلمو، اما ندانستند این به تعبیر حاجی فسده، ان الحدوث و تجدد، این حدوث و تجدد ذاتی، لم یعلمو ان الحدوث و تجدد ذاتیون للعالم، ذاتیون حرکت جوهری یعنی وجود آن به آنه، نفهمیدن که حدوث و تجدد ذاتیون للعالم طبیعی، برای عالم ماده، چون حرکت جوهری در ماده است دیگه، در مجردات حرکت جوهری نیست. خب اینجا ممکنه این اول اشکال کنه، بگه خیلی خب شما حلش کردی با حدوث تجددی حرکت جوهری، اشاعره چی کار میکنه؟ اشاعره گرم ملا صدر رو قبول ندارن، اونا چی جواب به کرامیه میدن؟ یعنی انقلت ملا صدران جواب حدوث تجددی و حرکت جوهریه داد، اشاعره چی میگن در جواب به کرامیه؟ اونا که حدوث تجددی قبول ندارن، میگیم میگه ول اشاعره یقولون به قدم الارادت ول قدرت ول علم و غیره، اینا قدیمه هم، اما تعلقشون به عالم حادثه و به حدوث تعلق هما بالعالم باید بنمیشه بقیرش دیگه، این که قدرت و علم و اینا به عالم تعلق میگیره اینا حادثه. خب تمام، ببینیم آیا برگردیم تو متن، آیا اون جمله‌ای که مرحوم حاجی فرمودن که ما واجب وجود و هو به ذاته فواجب الوجود من جهاته، آیا این جمله رد اشعری هم میتونه باشه یا نه؟ اشعری چی میگفت؟ اشعری قائل بود به این که ذات قدیم، اون صفات هم قدیم، غیر ذات. ایشون میگن نه، این رد اشعری نیست، رد معتزله هم نیست، به خاطر این که اونی که ما میگیم اینه که باید واجب الوجود همه آنچه که دارد از قدیم با او باشه، اما از قدیم زائده بر ذات باشه یا عین ذات باشه یا کمالاتش با ذات باشه، این بیشتر از این ثابت نمی کنه. لذا میگن ولیس هذا تضییفاً، تضییف یعنی بطلان، تضییفاً لمذهب الاشعری، این تضییف مطلب اشعری نیست. چرا؟ از هو عیزن اشعری همچنین مثل ما یقول صفاته واجبتون لذاته، صفات خداوند واجبه برای لذاته، یعنی برای خدا واجبه برای ذات خداوند، لقوله به قدم ها، چرا شو اونم میگه اینها از قدیم بودن، پس خداوند واجب الوجود من جمیع الجهاته، فهذه القاعده اعنی قولنا واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات اعم از عینیته، ما میگفتیم واجب الوجود من جمیع الجهاته، من عینی عین ذاتن صفاتش، اون میگه واجب الوجود من جمیع جهاته، علم هم براش واجبه اما علم خارج ذاتش، معتزله میگن واجب الوجود من جمیع جهاته اما آثار واجبو داره. پس در حقیقت نهایت این قاعده اینه که ذات مبارک ربوبی واجب الوجود من جمیع الجهاته. حالا این واجب الوجود من جمیع الجهات میخواد علا نحو العینیه باشه یا علا نحو زیاده باشه. ما بیشتر از اینش دیگه ثابت نمیشه. این هم از این برهان و تمام فقره به بعدیمون در این که خداوند سبحان عالم به ذاتهه، که این به ذاته یه حرفایی توشه. فردا ما مرخصی میگیریم از آقایون انشالله روز دوشنبه در خدمت این